بعد واقعه کربلا و روز عاشورا، خب این اطرت اهل بیت رو به سمت شام حرکت دادن. شام سرزمینی که به لحاظ موقعیت جغرافیش نسبت به کانون اسلام که مکه و مدینه دوره، و تا روز عاشورا دو تا والی به خودش دیده، یکیش خالد بن ولیده. این آقا خودش از شقی ترین افراده، کسیه که بعد ماجرای سقیفه وقتی بحث ترور امیرالمومنین رو پیش میکشن، کسیه که داوطلبه و قرار این ماجرا ریشون رقم بزنه، ترور امیرالمومنین رو. ایشون کسیه که وقتی مالک ابن نویره که از اصحاب بود و تو سرزمین بوتا کنار مدینه قومشون بودن، وقتی رسول خدا از دنیا رفتن، این مالک ابن نویره اومد داخل مدینه که ببینه چی شد. به هر حال بحث خلافت و وصایت رسول اکرم، دست بر قضا روز جمعه هم وارد مدینه شد. این آقا وارد مسجد شد، خب نماز جمعه است و خطبه نماز جمعه، دید خلیفه اول بالا منبره و داره خطبه میخونه برای مردم. سوال کرد، گفت آقای مگه همون نیست که از قبیله تیمه؟ گفتن آره. گفت پس وصی پیغمبر کجاست؟ اونی که رسول خدا ما رو امر کرد ازش تبعیت کنیم، اونی که ما رو به محبتش امر کردن. اینجا مغیره برگشت، گفت آقا شما نبودید، حادثه بعد حادثه پیش اومد، تا دیروز حادثه ولایت و امارت علی بود، امروز ایشون رفته بالا دیگه. تو جواب برگشت گفت نه آقا، اصلا حادثه‌ای در کار نبوده، شما به خدا و پیغمبرش خیانت کردید. یعنی چی؟ اومد کنار منبر ابوبکر و ابوبکر گفت که تو بچی رفتی بالا منبر داری خطبه میخونی در صورتی که وصی رسول خدا بین مردم رو زمین نشسته. وقتی اینجوری اعتراض کرد، داریم که خلیفه اول گفت آقا این از مسجد بندازید بیرون. یه عبارتی هم با کار برد که حالا خوب نیست من رو منبر بگم. چند نفری شدن، قنفذ و ملعون دومی و همین خالد بن ولید، این بنده خدا رو با کتک حقیران از مسجد انداختن بیرون. سوار مرکبش شد، همینجوری که داشت میرفت سمت کوی آبادی خودشون، زیر لب شعرهایی هم خوند بین مزمون که آقا ما که رسول خدا تابود هرچی گفت اطاعت کردیم و پیش بودیم، حالا جریان ما با این خلیفه چی میشه؟ اصلا چرا باید باش بیعت کنیم؟ ولی اگه وصی رسول خدا قیام کنه ما پشتشیم، حتی اگه جلومون آتیش هم باشه. گذشت از این ماجرا، خلافت خلیفه اول که یکم مستقر شد، اثبات پیدا کرد، خالد ابن ولید رو صدا زد، گفت خالد یادت مالک ابن نویره رو یادت چی کار کرد؟ ما دیگه از نظر این از جانب این اطمینانی نداریم، الان زکات هم که به ما نمیدن، به بهانه همین بگو مرتدم، برو قال قضیه رو بکن، اینو بکش، زن و بچه‌ش هم مثلا اسیر خودت کن، برده خودت کن. خالد با یه لشکر راه افتاد، اومد سمت قبیله مالک ابن نویره. خب مالک تو تاریخ عرب میگه کسی بود که خودش با 100 تا مرد میتونست به جنگ تنهایی، از اون اعراب دلیر و قوی بود، قبیلهش هم همینطوری. خالد ابن ولید وقتی متوجه شد خب اینا هم آماده هستن، سازوکار جنگیشون رو به راهه، ترسید، از راه دیگه وارد شد، گفت آقا اصلا من کاری به شما ندارم، شما همتون امان نامه دارید، کاری بهتون نداریم. مالک ابن نویره زیر بار نرفت، قبول نکرد، آدم از رنگی بود، ولی اینقدر این خالد ابن ولید قسم خورد، اینقدر قسم خورد، مالک ابن نویره گفت بابا بی خیال، این هم قسم لازم نیست، بیا همتون هم مثلا امشب مهمون منی تو خونم. شب شد، نیمه شب ناجوان مردانه ریختن تو حجرش، کشتنش. حالا این وسط یه بابایی هم مثل که عروسی داشته، دیگه با پا بوده واسه ولیمه، کله این بنده خدا رو میندازن تو همون دیگ، جوش میخوره، به لشکرش هم میگن آقا از این دیگ غذا حتما باید بخورید، همتون حتما باید بخورید. و بعد اونم رفت با همسر مالک همبستر شد، چون جنایتی رخ دادیش که مثلا این چرفی نزد. این یکی از خلفا یا اون والیهایی که تا عاشورا اولین والی که تو شام رفته این بوده، بعدیشون هم که معاویه بوده، خب همه میشناسیم این دیگه چه خبیثی بود معاویه. حالا شامی که اصلا از کانون اسلام دوره، دو تا والی هم که دیده اینجوری هن، یکیش این آدمه، یکیش هم معاویه است، و صحابه هم اصلا نبودن اونجا. تو تاریخ میگه که کلن تا زمان عاشورا 113 صحابه اونجا رفتن، که از این 113 تا خیلی هاشون فقط یکی دو تا روایت از پیغمبر بلد بودن، یعنی انگار اصلا پیغمبر رو درک نکردن. تو زمان عاشورا هم کلن 11 تا اینا زنده موندن، تا اون موقع پیرمردم بودن، تو خونه هاشون بودن، عملا نسل جوان جامعه، نسل فعال، اصلا بوی از اسلام نبرده اینجا. از کانون که دور بودن، خلفایی هم که اومدن، والی هم که اومدن، این چنین آدم هایی بودن. معاویه هم تو 42 سال تا تونس برای خودش تبلیغ کرد و رسانه قوی هم داشت، به طوری که اصلا داریم ابن حبل حدید تو شهر نهج البلاغه آورده که عباسی ها وقت اومدن رو کار، آل امیه رو زدن نابود کردن، 10 تا از عمرای شام میرن پیش صفا. وقتی میرسن قسم میخورن، میگن آقا ما اصلا روممون خبر نداشت که پیغمبر فامیلای دیگه هم داره، خیش قوم دیگه هم داره، فکر کنید فقط همین بنی امیه است. حالا شما اومدید میگید مثلا ما نوای عموی پیغمبریم، اصلا خبر نداشتیم اینا. یعنی معاویه تو 42 سال اونقدر برای خودش تبلیغ کرد، اونقدر کار کرد که کلن دین رو مثل دفتر خالی بود واسه مردم، هر جور خودش دوستاش کشید داد دست اینا. اینا فکر میکردن کلام معاویه، سنت معاویه همون کلام و سنتیه که رسول خدا داره، هیچ فرق هم نمی کنه. فلذا اصلا از محیط اسلام به دور بودن، خیلی هم دور بودن. حالا چنین شهری با چنین اوضاعی اطلاعات پیغمبر داره واردش میشه. درسته اینجا ما داریم تو تاریخ که وقتی پرسیدن گفتن آقا کجا خیلی بهتون سخت گذشت، 3 بار گفتن شام. ولی این وارد شدنه یه آثار خیلی خوبی هم داشت. یکیش این بود که 42 سال زحمت معاویه یه خورد زمین، به طوری که کاروان وقتی اومد بیرون اصلا انگار فاتح اینا بودن، اونی که جنگ برد اینا بودن، سر هر کوچه یه کوزه بود، مردم آب می‌خوردن، یزید هم علنی لعن می‌کردن. اونقدر تبلیغ و تبیین کردن وجود نازنین آقا امام سجاد خانم حضرت زینب علیه السلام که مردم به خودشون اومدن، تازه فهمیدن چی شده، اصلا چی بود ماجرا، کسی بود کی نبود، تازه نفهمیدن الان، تازه همین الانش متوجه شدن. این مقدمتا تا اینجا رو من گفتم، فضای شام دستتون بیاد. خب این اتفاقا که افتاد، مردم تازه متوجه شدن چی شد. خب حکومت یکمکی ترسید، مردم تازه فهمیدن چی شده، ناراحتن، اطلاعات پیغمبر بوده، این بلا رو سرش آوردن به خودشون. چیکار کردن؟ گفتن ما اصلا کاری نبودیم که، ابن مرجانه بود با عمر صدون و هرچو خواستن خودشون بریدن دوختن، خلیفه اصلا خبر نداشت که این وسط هرچو بود به اونا بود، خلیفه هم نمیکنه الان ناراحت، اصلا راضی نبوده به این کار. و اینها داریم تو تاریخ که ما 2 تا روزه داشتیم. یکی روزه بود که وجود نازنین امام سجاد و خانم زینب کبرا گرفتن، خب به تبع روزه خونم یا خود این بزرگواران بودن یا یک کسی که منتسبه به این خانواده بوده، مکتبی بوده. و از اون طرف هم داریم که اولین روزه رو چی؟ یزید تو کاخش گرفته و به تبع روزه خونش هم که یک کسی که منتسبه هم بنی امیه و کاخ و اینای. حرف من اینجاه، آقا فرق بین این دوتا روزه چی بود؟ این ورم روزه است، این ورم روزه است. تو هر دوتا هم دارن از مظلومیت آقا و عبدالله میگن، بوکا هم تو هر دوتاشون هست دیگه، فرقی داره واقعا؟ مثلا این ورم روزه است، این ورم روزه است دیگه، هر دوتا هم مظلومیت بوکا. ببینید روزه خونی که یزید می آورد، خب به طبع منتصب به خودش بود دیگه، این آدم هیچ وقت نمی اومد علت ماجرا رو بگه، هیچ وقت نمی اومد بگه آقا به فلان دلیل فلان دلیل حسین ابن علی مجبور شد جلوی یزید واسطه مجبورش کردن. فقط می اومد اون مظلومیت آقا رو می گفت، غریب حسین، مظلوم حسین، اشک هم می گرفت و می رفت. خیلی فرق بزرگی ها. تو بیای تبیین بین مردم انجام بدی مثل وجود نازنین امام سجاد خانم حضرت زینب، یا نه فقط همینطوری یه گوشه رو بگی بقیش اصلا کاری ندی. فرقه، واقعا فرق. ما پامن برکی بشینیم از کی خط بگیریم، اینی که مکتبی باشه، رنگ مکتبی بودن رو داشته باشه، با اون خیلی فرق داره. سوال من اینه آقا این روزه چی شد؟ یزید یه روزه میگرفت، از این برم وجود نازنین آقا امام سجاد و حضرت زینب هم روزه داشتن. خب این روزه ها چی شد؟ روزه ای که یزید تو تاریخ گرفت کجاست الان؟ گم شد تو دل تاریخ، یعنی همین جوری کشید اومد جلو؟ الان شما امروز ببینید خیلی راحت تو بعضی از آیات رو تکفیر میکنن، حتی مراجع آقا این حرف رو نزنید مثلا فلان صوفی، من خیلی راحت فوش میدنم رد میشن. این تکفیر ها کجا اومده؟ پا منبر کی بودیم که اینجوری شدیم؟ من دیروز آقا فرمود داشتم فکر میکردم وقتی بیام در مورد چی صحبت کنم، گفتم خب هیئت، بیام در مورد خود هیئت لاغر حرف بزنیم، یه سلسله مباحث باشه در مورد خود هیئت. آقا اصلا هدف هیئت چیه؟ ما کدوم بریم الان؟ روزه ای که یزید گرفت و ما داریم میریم جلو، مکتبمون اون شده یا نه؟ اون روزه مکتبی حضرت زینب رو داریم میریم جلو. فرق این دوتا روزه تو چی بوده؟ ملاک روزه حضرت زینب و امام سجاد علیهم السلام تو کدومه؟ ما کجای کاریم؟ سر کی رو داریم این وسط میتراشیم؟ هدفمون از این که هیئت میگیریم، جلسه میگیریم هر هفته اصلا چیه؟ مثلا بیایم فقط هم دور یه روزه انابه باشه تمام، کلش همین، مثلا حالا یه پیرنی هم در بیاریم سینم بزنیم خوبه ها، ولی در همین حد فقط کلا. یا نه یه رنگ و بوی دیگه ای باید داشته باشه جلسمون. ملاک این وسط چیه؟ ملاک زینبی بودن روزه تو چیه؟ ملاک هیئتی بودن یعنی چی؟ عرضم تمام وقتم گذشت، آقا داره اشاره میکنم، استاد عزیزم آجای روی زادم هستن دیگه، من بیشتر از این جسارت نکنم. انشالله اگه توفیقی بود هفته های آینده فرصتی شد خدمتون برسیم راجع به این موضوع که آقا ملاک یه هیئت مکتبی و حضرت زینبی چیه؟ هیئتی اصلا هدفش چیه؟ چی کار میخواد بکنه؟ الحمدلله که دوباره توفیق شد ما شب شام میلاد با سعادت و امام سجاد خدمتتون بودیم، وجود نازنین آقا امیرالمومنین خانم فاطمه زهرا صلواتی ختم کنید.